بارداری باشه. ممکن تو بارداری من نیاز به دارو داشته باشم، بعد از بارداری نیاز نداشته باشم، ولی اصولا اکثریت افراد وقتی در سنین مثلا 1 تا 2 سال بیش از 2 سال نیاز به دارو دارن، اصولا ممکنه که مشکل ماندگار باشه. یا مثلا در اطفال ممکنه تا زیر 3 سالگی نیاز به دارو داشته باشن، از 3 سالگی بعد ما داروشون رو قطع کنیم، نیازی هم نداشته باشن. ولی اصولا با افزایش سن شانس کمکاری تیروئید افزایش پیدا میکنه، جوری که از بالای 60 سال میتونیم بگیم که شانس کمکاری تیروئید افزایش پیدا میکنه و ممکنه که برای همیشه ماندگار باشه. اینکه حالا فرمودین یائسگی زودرس، ببینید افرادی که اختلالات اتوایمیون تیروئید رو داشته باشن میتونن سایر مشکلات تیروئید، مشکلات زمینه مثل یائسگی زودرس داشته باشن. درصدن زیر 40 سال تعریفش هست که یائسگی زودرس باشه، بله میتونه، ولی وقتی قطع کردن قطعا 4 سال 5 سال اگه من دارو رو قطع کنم هیچ علامت دیگه پیدا نکنم، حالا نمیشه قضاوت قطعی کرد، ولی به نظر میاد که شاید حالا یه کمکاری تیروئیدی خفیف بوده بعدن برطرف شده، اینو باید بررسی بکنم، نمیتونم به طور قطع بگم.
بسیار خب، پس داروی کمکاری تیروئید چیزی نیست که سر خود راجبش تصمیم بگیریم، حتما با آزمایش با مشورت پزشک حالا هر تصمیمی که گرفته میشه انجام بدین. بیشتر راجب تیروئید صحبت می‌کنیم، خیلی تیروئید کمکاری تیروئید در بارداری رو پرسید بودن، قرص رو چیکار باید بکنن از دکتر عرفانی فرخان پرسید، خیلی هم گفتم با واکسن چیکار کنیم اون کمکاری تیروئید، اینم حالا میپرسیم ربطش چی، ربطی داره یا نه. اکنون خبرهای روز مربوط به کرونا رو بشنویم، بعد هم یک ارتباط خواهیم داشت در این زمینه و دانشگاه علوم پزشکی کردستان.
خبر روز، سلام به شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم با آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض میکنم. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 536 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع فوت شدگان این بیماری در کشور به 95,647 نفر رسید. از دیروز تا امروز 20 مرداد 1400 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 42,541 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 4,865 نفر از آنها بستری شدند و در حال حاضر مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 4,281,217 نفر رسید. خوشبختانه تا کنون 3,618,224 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شدند. 6,932 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. تا کنون 26,790,150 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. در حال حاضر 336 شهر کشور در وضعیت قرمز، 84 شهر در وضعیت نارنجی و 28 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده، تا فرصتی دوباره خدا یار و نگهدارتون.
خب بعد از شنیدن آمار و ارقام مربوط به کرونا گفتگو میکنم با دکتر ابراهیم قادری، معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان. دکتر قادری سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه. بفرمایید اکنون وضعیت کرونا در مناطق تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی کردستان چطور هست و وضعیت، حالا بعدن در مورد واکسن با شما صحبت میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. متاسفانه استان ما هم مثل سایر استانهای دیگه درگیر موج پنجم شده و در طول این 2 هفته گذشته مخصوصا درصد مواد مثبتمون خیلی افزایش پیدا کرده. هفته های گذشته درصد مواد مثبت ما به 10% رسیده بود، یعنی از هر 100 نفری که مشکوک بودیم و تست میگرفتیم 10 نفرشون مثبت در میومدن، ولی الان این عدد به عددی نزدیک 30% رسیده، یعنی از مواردی که تست میگیریم 30%شون مثبت در اومدن و این نشون میده که گردش ویروس خیلی زیاد شده در استان ما. تقریبا 50% شهرهای ما در وضعیت قرمز هستن و فقط 2 شهر زرد داریم، بقیه هم نارنجی هستن متاسفانه، و ممکنه در طی هفته آینده وضعیت ما بهتر هم بشه. هرچند ما میزان تست ها رو در سطح بسیار بالایی نگه داشتیم، مرتب بیماریابی میکنیم در قالب طرح شهید سلیمانی، بیماریابی، رهگیری و ایزولیشن بیماران انجام میشه، ولی نمیدونیم آیا این کار میتونه واقعا تا چند هفته دیگه هم مثمر ثمر باشه یا نه، چون تعداد تماس ها بسیار زیاد شده، افراد با هم، گردش ویروس هم بسیار زیاد شده.
بله بسیار خوب. دکتر قادری اکنون وضعیت واکسیناسیون چطور؟ حالا واکسیناسیون معلمین، اگر کارت بهداشت درمان جامانده‌ای دارد و گروه های سنی که دارید واکسینه میکنید؟
بله ما واکسیناسیون رو خب داریم انجام میدیم، مثلا در طول دو هفته گذشته دسترسی ما به واکسن خیلی بهتر شده. قبلا یه مقداری مشکل داشتیم، ولی الان در طول این دو هفته واکسن به تعداد مناسب در دسترسمون هست. بعضی روزها ما تا 15,000 نفر رو در استان کردستان روزانه واکسن میزنیم. تا امروز ما 236,729 دوز اول رو تزریق کردیم، یعنی 236,000 نفر رو ما واکسن دوز اول رو خوشبختانه دریافت کردن. جمعیت هدف ما 1,000,000 نفر هست، افراد بالای 18 سالمون، و 54,505 نفر هم دوز دوم رو گرفتن خوشبختانه. واکسیناسیون معلمین انجام شده و تقریبا فکر میکنم شاید چند روز دیگه به پایان میرسه. سایر اصنافی هم که وزارت بهداشت نامشون رو داده که باید واکسن بشن، این عزیزان رو هم شروع کردیم. واکسیناسیون در سطح عمومی رو هم ما همچنان به شدت داریم پیش میبریم.
بسیار خوب. آرزوی سلامتی و توفیق برای شما و همکارانتون در دانشگاه علوم پزشکی کردستان و به ویژه کادر محترم بهداشت درمان در تمام مناطق کردستان. دکتر قادری از شما سپاسگزارم و روزتون خوش.
خواهش میکنم. من هم آرزوی سلامتی برای همه مردم عزیز رو دارم. خدا
نگهدار. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز چهارشنبه در سخنانی تلویزیونی درباره وضعیت و طغیان بیماری کرونا اون رو مسئله اول و فوری کشور خوندن. بخشی از بیانات مقام معظم رهبری رو میشنوید.
نکته لازم درباره طغیان بیماری همه‌گیر کرونا لازم بود عرض بکنم به مسئولین و به مردم عزیزمون. بیماری وحشی طغیان کرده، نه فقط در ایران بلکه در همه جهان تقریبا یک دوران طغیانی رو داره میگذرونه. طبیعتا وقتی که بیماری، ویروس، دشمن شکل جدیدی پیدا میکنه، آرایش دفاعی ما و شیوه کار ما هم بایستی تغییر پیدا کنه. او با شیوه جدیدی وارد میشه، ما باستی شیوه نامه و روش های جدید و مستحکم و موازه محکم رو باید اتخاذ کنیم برای مقابله با این بیماری که امروز یک خطر عمده است. و مسئله بیماری کرونا امروز به نظر من مسئله اول کشوره، مسئله فوری و فوتی کشور است که بایستی دنبال بشه.
خب همونجور که اطلاع دارین و در بیانات مقام معظم رهبری هم ذکر شد، مسئله کرونا اکنون مسئله اول کشور، اولویت اول کشور هست. کادر بهداشت و درمان به شدت خسته هستند و همه موظفی، مسئولیت اجتماعی همه ما هست که رعایت کنیم فاصله اجتماعی و همچنین ماسک رو. در رابطه با سلامتمون داریم صحبت میکنیم و شما هم سوال پرسیدین که سوالات شما رو میشنویم و ادامه گفتگو.
من 72 ساله هستم. تقریبا 5-6 سال پیش 48 کیلو بودم. از 48 کیلو رفتم الان رو 60 کیلو، شدم یه خود بالاتر. خواستم ببینم این در تیروئید من مشکلی پیش اومده که من اینجور شدم یا مربوط به سنم میشه.
خدمت شما مجری محترم، آن دکتر، نوه من 25 سالشه، به چاقه، حالا نمیدونم دیگه کمکاری تیروئید داره یا پرکاری تیروئید. میخواستم ببینم برای بچه دار شدن کمکاری ضرر داره یا پرکاری تیروئید. با تشکر از شما، خدا.
در ماه اول بارداری یه سیست نورمال چند تا زیادی بدن. خداحافظی شما.
من 88 سالمه، کمکاری تیروئید داشتم سال هاست، TSH هم 1.90. در چه وضعیتی الان قرار دارم؟
آیا باید هنگامی که میخوان واکسیناسیون رو انجام بدن به پزشک مراجعه کنم و میزان لیبوتروکسینشون تغییر میکنه کمکاری تیروئید رو مشکل تر بکنه؟
کمکاری تیروئید دارم، من 10 کیلو وزن کم کردم. تو الان که 1 سال و 1-2 ماه میگذره هر کاری میکنم وزنم سر جاش نمیاد. میخواستم ببینم مال غده تیروئیده.
آیا تیروئید یک عارضه ژنتیکی است؟ عوامل محیطی باعث این تیروئید میشه؟ و اینکه کسانی که تیروئید دارن آیا بیشتر در معرض کرونا هستن؟ و علائم تیروئید رو توضیح بفرمایید.
من قده تیروئید دارم، بعد الان 2.5 سال نرفتم برای نمونه برداری به خاطر این کرونا. خواستم اینم برای من مشکل ایجاد نمیشه نرفتم؟
خب با دکتر عرفانی فرد صحبت میکنیم. دکتر اعظم عرفانی فرد که فقط تخصص غدد هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی، در رابطه با تیروئید و کمکاری تیروئید. و شما هم از طریق 021-22-65-28-76 از طریق تلفن سوال پرسیدید. سوال های پیمکی هم هست 3102 که میپرسم. خب دکتر عرفانی فرد، این روزا که دیگه بحث واکسن و کرونا و همه این مسائل هست، کسی که میخوام واکسن و کرونا بزنم دکتر خیلی در فضای مجازی هست، میگه این قرص رو نخورید بخورید، ربطی به واکسن داره نداره؟ کسی که لیبوتروکسین میخورن ربطی داره کاری کنم برای موقع واکسن زدن یا نه اصلا ربطی ندارم به هم دیگه؟
در واقع برای واکسن و کرونا ما هیچ منعی نداریم. داروتون عین قبل سر وقت مصرف بکنین. یک سری داروهای خاص در یک سری بیماری‌های خاص هستش که داروهای خیلی خیلی اندک و محدودی هستن و اون بیماری‌ها هم خیلی نادر و خاص هستن که بیماری‌های خود ایمنی معمولاً سرمنشأشون هستش که اونها رو میگیم با مشورت پزشکتون از نظر فاصله گذاری بین واکسن. ولی داروهای قند، داروهای تیروئید، حالا مکمل‌ها هیچ اثری روی واکسن ندارن. داروهاتون رو مثل قبل مصرف کنین، واکسنتون هم هر وقت اعلام کرد برین بزنین، هیچ فاصله هم بین اینا نندازین.
خیلی خب، این در مورد واکسن و کرونا. راجع به وزن و اضافه وزن و کمکاری تیروئید هم صحبت کردیم که در واقع علت خیلی خیلی خیلی
در واقع میتونیم بگیم 99.9% موارد اضافه کالری دریافتی بود و عدم فعالیت متناسب با کم. مثلا فرد که سالمه که 60 سالش انا 72 سالشونه،
بله،
چون قطعا فعالیت شما مثل قبل نیست به خصوص 2 سال اخیر و قطعا رژیم غذاییمون نسبت به 2 سال قبل تغییری نکرده، پس من باید وقتی فعالیتم کم بشه کالری دریافتیم بیاد پایین که نمیاد. این عامل اضافه وزن منه، نه تیروئید. 1/10 درصد خیلی دارم بالا میگم من درصدشو، شاید باعث میشه اونم گفتم افزایش وزنی که وقتی درمان میکنم بیماری رو کنترل میکنم برمیگرده سر جای قبلی خودش. بله. عامل افزایش وزن مداوم شما در هیچ رده سنی تیروید نمیتونه متهم بشه.
بسیار خب، پس این دیگه اضافه وزن و تیروید رو میذاریم کنار که ربطی به هم دیگه ندارن. و سوالات بیشتر راجع به این بود و این که چرا دچار تیروید کمکاری تیروید میشیم که همون ابتدای گفتگو به دکتر ارفانی فرد صحبت کردیم. اما یه سوال داشتیم که گفت که من حال گری تیروید داشتم، به من گفتم باید بری نمونه برداری کنی، من دیگه نرفتم، گفتم کرونا. این افراد به مراجعه کنن دیگه یا چیکار کنن؟
حتما ببینید، فردی که گره تیروید داره وقتی سونوگرافی انجام میشه یک سری بالاخره ویژگی‌های خاص داره که ما اونا رو کاندید می‌کنیم نمونه برداری کنیم. چرا؟ چون افرادی رو کاندید می‌کنیم که بالاخره می‌خوایم رد کنیم که آیا این گره ها بدخیم هست یا خوشخیم. خوشبختانه سرطان های تیروید جز بیماری های یعنی جز سرطان هایی هستن که با علم روز اگه به موقع درمان بشن میتونن به طور کامل درمان بشن و طول عمر شبیه افراد دیگه داشته باشن، ولی تأخیر انداختن در تشخیص بیماری و درمان دیر اون میتونه باعث یه سری عوارض و مسائل و مشکلات غیر قابل جبرانی برای بیمار بشه. پس اگه توصیه کردن حتما به موقع پزشکتون مراجعه کنین که اگه لازم هست نمونه برداری انجام بشه.
خب دکتر عرفانی فرد، دسته یه سوالات مربوط به بارداری و کمکاری تیروید هست. خیلی ها سوال کردن، 917-664 گفته که من کمکاری تیروید دارم، قصد بارداری دارم، این تکلیف مصرف این قرص، همون قرص معروف لواتیروکسین سدیم، در طول دوران بارداری چیه؟ استفاده کنن نکنن، چیکار کنن؟
درسته. ببینید، در واقع میتونم در قالب چند جمله کل مبحث بارداری تیروید رو بتونم ببندم براتون. این تیروید یکی از مشکلاتی هست که ما مثل دیابت نیست که از یک سن خاصی به بعد بگیم بیاین غربالگری کنیم برای تشخیص این بیماری. ولی در واقع در چند مرحله از زندگی ممکنه که ما لازم باشه تیروید غربالگری میشه که موقع تولد هستش. در واقع روز 3 تا 5 تولد میان غربالگری میکنن. چرا؟ چون گفتم که اگه مشکلات تیروید باشن که درمان نشن به موقع و در سال اول زندگی درمانش میتونه باعث عقب افتادگی ذهنی بشه و IQ پایین بیاد و این اختلال ذهنی که ایجاد میکنه ماندگاره، در حالی که اگه به موقع درمان میکردم اصلا این مشکل پیش نمیاد. یکی هم در زمانی هستش که افراد قصد بارداری دارن، معمولا همکارای زنان ما این آزمایشو میخوان. ولی در کیا ما چک کنیم؟ معمولا خانم هایی که بالای 30 سال هستن قصد بارداری دارن، سابقه خانوادگی قوی از مشکلات تیروئید دارن، خود فرد سابقه سقط های مکرر داشته، خود فرد سابقه نازایی داره و یه سری مشکلات دیگه. معمولا اینها در زمانی که بخوان باردار یعنی قصد بارداری داشته باشن ما اینها رو غربالگری میکنیم. چرا برامون مهمه که در زمان قبل از بارداری هم که فهمیدیم بارداره غربالگری تیروید انجام بشه؟ به همون دلیلی گفتم که جنین در هفته های اول قدرت ترشح هورمون تیروید رو نداره و ما هورمون تیروید رو برای ارگانزایی لازم داریم و کی اینو تامین میکنه؟ مادر. پس اگه خود مادر مشکل داشته باشه جنین هم دچار مشکلاتی میشه که میتونه ماندگار بشه برای جنین. به خاطر همین لازمه که ما غربالگری کنیم و درمان کنیم. و عددهایی هم که در زمان بارداری ملاک درمانمون هست، یعنی معیارهای درمانمون با زمان غیر بارداری متفاوت هستش، یعنی اصلا قابل مقایسه با قبل بارداری نیست. هم اهداف درمانمون، هم عددهایی که برای بارداری میخوایم کنترل کنیم و هم دوز درمانمون. اینم خدمتتون عرض کنم که لواتیروکسین هیچ عارضه سوی برای جنین ایجاد نمی کنه، بلکه همونطور که گفتم در واقع تأمین کننده نیاز جنین از طریق مادره. پس با خیال راحت داروتون در زمان بارداری استفاده بکنین. حتی خیلی از مواقع اکثریت مواقع ما نیاز به افزایش دوز داریم در زمان، ما بیشتر نگران اینیم که مادری که کمکاری تیروئید داره باردار میشه باید آزمایش بده، چون نیاز هست دوز دارو افزایش داده بشه احتمالاً در اون پروسه. پس اصلا نگران عوارض سو نباشیم. مشکلی دیگه هم خدمتتون گفتم که بعضی از بیماری ها، بعضی وقت مسائل کمکاری تیروئید اگه درمان نشه میتونه خب باعث سقط های مکرر بشه، کمکار هستش. بله، میگه که اون نازایی محسوب میشه. ولی اینها معمولا وقتی ما این مشکلاتی داریم قطعا همکارای زنان در کنار همکارای قدرت اینها رو غربالگری میکنن و اگه لازم شد درمان میشه این مشکلشون. بس مشکلی نیست که ماندگار بمونه و باعث نازایی مطلق بشه، بلکه قابل درمانه.
بسیار خب، اینم در مورد بارداری و تیروید و تمام صحبتایی که میشه. دکتر عرفانی فرد، قرص کمکاری تیروید کی باید بخورن؟
قرصی هستش که باید با معده خالی، مصرف بشه. معمولا میگیم 15 تا 1 ساعت بستگی به جذب فرد داره. میگیم که قبل از وعده صبحانه باید استفاده بشه و حتما معده خالی باشه. یعنی حتما این فاصله رو رعایت کنن. حدود 4 تا 6 ساعت بستگی به نوع مکملش، میگیم استفاده مکملا در حوالی مصرف قرص تیروئید استفاده نشه. اگه مثلا قرص کلسیم یا آهن مصرف میکنه، میگیم که بعد از قرص تیروئید استفاده نکن، بلکه اونو موکول کن به وعده شبت یا عصرت. تو اینها باعث میشن که جذب قرص تیروئید بیفته پایین. یا قرص چربی اگه استفاده میکنه از خانواده استاتین ها، میگیم که اون رو همزمان با قرص تیروئید مصرف نکن، بلکه در شب مصرف کنه. یه سوال دیگه هم هست که اون افراد خیلی سوال میکنن که قرص تیروئید میتونه باعث پوکی استخوان بشه. اینو بگم که به هیچ عنوان قرص تیروئید اگه زیادی مصرف بشه، این همون عوارضی که سرخود مصرف کردن، اگه زیادی مصرف بشه و فرد رو به سمت پرکاری ببره، میتونه باعث پوکی استخوان بشه و از دست دادن کلسیم. در واقع خودش وقتی در رنج نرمال، در محدوده نرمال خودش باشه، باعث از دست رفت کلسیم نمیشه. یه سری افراد میپرسن که آیا من با قرص تیروئید قرص کلسیم مصرف بکنم؟ که میگیم که اگه فرد در سنی هستش که نمیتونه میزان لبنیات کافی استفاده کنه، یا وارد سن یائسگی شده که بالاخره از دست رفت کلسیم بیشتر هستش، میگیم که کلسیم رو استفاده بکنیم. ولی همینجور به طور روتین و رندوم فرد بیاد با قرص لووتیروکسینش کلسیم مصرف بکنه بدون اینکه نیاز زمینی داشته باشه، توصیه نمیشه.
بعضی سوال کردن راجع به عدد TSH 917-107، مثلا گفته فرد 72 ساله TSHش باید چقدر باشه. خیلی عددهای مختلف رو گفتن ببینید این خوبه یا نه. و دکتر عرفانی، فرد معمولا همه وقتی حالا میخوام برن آزمایش بدن، آزمایش تیروید هم درخواست میکنن. در واقع اینا رو یه فرد متخصص باید بشینه کنار هم بسنجه اینا رو با هم دیگه، چون خیلی هایی گفتن مثلا مثل وزن و قد، حالا گفتن این عدد برای ما خوبه یا نه. اصلا عدد TSH و اینا مفهومش این عددهایی که ما تو آزمایش ها میبینیم،
ببین عدد تیروئید یه رنجه، یه محدوده، مثلا بلد. از 14 هم تا 4، بعد از 14 هم تا 5 در واقع محدوده نرمال تلقی شده. حالا این که من دارم دارو میخورم چه عددی برای من مناسب هستش، در واقع در هر فرد فرق میکنه. سن بیمار، بیماری های زمینه مشکلات قلبی دارد یا ندارد، جنس بیمار، قصد بارداری دارد یا ندارد، الان باردار هست یا نیست، این اعداد با هم دیگه فرق میکنه و این تعیین کننده که چه عددی برای من مناسب هستش رو همکار پزشکی که بیمار تحت نظر باید تعیین کنه. مثلا فرد نارسایی قلبی داره، کارکرد قلبش 10%، خب یه عدد تیروید میاره جلو من میذاره، میگه که مال دخترم مثلا 1، مال من 5. گفتن تو کمکاری، من باید شبیه دخترم باشم؟ نه، بالاخره این که مشکلات قلبی داره قطعا ما تمایل داریم که عدد بالاتری باشه، ولی دقیقا عددش چند باشه اون باید پزشک مربوطه ببینه، معاینش بکنه، ضربان قلبش رو بگیره، داروهاش رو ببینه، بعد بگه آیا این عدد در حال حاضر برای شما مناسب هست یا نیست. یعنی هیچ دو فردی نمیتونه عدداشون شبیه هم باشه. اینو اصلا نمیشه گفت که این مناسب هست یا نیست.
نه، پس در واقع این مجموعی از اون وضعیت که فرد داره، معاینات فرد و این عدد کنار هم، این عدد رو اینطوری نمیتونی تفسیر کنی. خب شما سوال کردین در مورد تیروئید و به اتفاق دکتر اعظم عرفانی فرد، فقط تخصص قدرت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، داریم صحبت میکنیم در رابطه با تیروئید. دکتر عرفانی فرد، 938-889 یه سوالی پرسیده که چه خوراکی هایی باعث بهبود وضعیت کمکاری تیروئید میشه؟ فضای مجازی خیلی زیاده، نمیدونم انواع سبزیجاتی یا سبزیجاتی رو معرفی میکنم، میگن اینا یود دارن بخورین خوبه. اصلا این خوراکی اصلا تکلیف جایی، یا خیلی ها نمک دریا رو دیگه میان استفاده میکنن و چه اتفاقی میفته اگر ما نمک یوددار رو حذف کنیم؟ چون نمک دریا رو پرسه و بریم سراغ اصلا مواد غیر یوددار، یا بخوایم بگیم مثلا از کلم بخوایم تیروئید رو تامین یوددار تامین کنیم؟
ببین خیلی خیلی سوال قشنگی پرسیدین و در واقع جایگاه شاید اول برنامه،
بله
که میگفتی خیلی خیلی مهمه. ببینید مشکلی یه موزل خیلی زیادی که ما هست، ببین الان ما تیروئید گواترهای خیلی بزرگ تمام گردن فرد رو درگیر کنه نمیبینیم. من ندیدم خودم، به خیلی 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 نادره، در که اساتید قدیمی ما اینو به فور داشتن میدیدن. ما یک کشور کمبود یود هستیم، و هر چه فاصله از دریا بیشتر باشه، خاک ما از یود فقیرتر میشه. همچنین مناطق کوهستانی کمبود یود توشون خیلی شایع‌تره. در واقع سالها پیش، حدود 40 سال پیش شاید باشه، شاید تاریخ من نمیدونم چقدر درست هست، حدود 40 سال پیش شاید میتونم بگم که بالاخره ما کشور کمبود یود بودیم و ما گواترهای خیلی بزرگی در گردن و زیاد داشتن میدیدن. کاری که کشور ما انجام شد، اومدن نمک‌ها رو غنی از یود کردن. در واقع خیلی از کشورهای کمبود یود دارن، اومدن نون، نمک یا مثلا روغن‌های یوددار رو، چیزی که مصرف روتین جامعه هست، رو غنی از یود کردن که جبران این کمبود یود بشه. و سالها پیشم که دکتر عزیزی و سایر اساتید این گروه اومدن این کار کردن و نمک ما رو غنی از یود کردن و خوشبختانه چون الان یود ما داره تأمین میشه، ما دیگه گواتر خیلی کم دیده میشه و گواتر بزرگ میتونم میگم خیلی نادر هستش. پس باید نمک ما غنی از یود باشه، این نمکی که داریم استفاده میکنیم غنی از یود باشه، چون ما هیچ جوره دیگه نمیتونیم یود مورد نیازمو تأمین کنیم، چون بالاخره ما فقط در زمانهای خاصی مثل بارداری یا شیردهی مکملهای حاوی یود میدیم دیگه، در کل جامعه که توصیه مکمل یود نمی کنیم. چون نمکمون، پس حتما نمک هامون یود دار باشه. این چه مواد غذایی دیگه، در واقع ما از سایر مواد غذایی دیگه نتونستیم یود رو تامین بکنیم که گفتم سراغ نمک یوددار رفتیم دیگه. به خاطر همین من توصیه‌ام اینه، اونا بیشتر تبلیغات شاید فضای مجازیه، حتما نمک رو نمک یوددار باشه. حالا یه سری مواد غذایی شاید میگن که فلان چیز بخوری یود داره، اونو بخوری مانع جذب یود میشه، مثلا ترکیبات کلم. ببین در استفاده روتین مصرف خانواده کلم، کلا سبزیجات کلم که باشه، خب ما یه استفاده مثلا در حد یه ترشی و سالاد ما ایرانی استفاده میکنیم دیگه، اصلا مشکلی برای ما ایجاد نمیکنه. شاید اون رژیم کشورهای حالا مثلا آسیای شرقی باشه که هم یه سری ماهیای خیلی خیلی غنی از یود دارن و خیلی استفاده میکنن که اون عوارض خاص خودشو داره، و یه سری شاید ترکیبات سبزیجات فقیر از یود خیلی استفاده میکنن که اونم عوارض خاص خودشو داره که میگیم استفاده نکنه. در استفاده روتین در حد یه ترشی و سالاد و اینا هیچ مشکلی برای ما ایجاد نمیکنه. همه غذاهای دیگه در حد روتین خودشون مصرف کنید، فقط تاکیدمون اینه که نمکمون یوددار باشه.
پس در واقع چون در رژیم غالب در کشور ما رژیم دریایی نیست، نه. در واقع
غنی از یود
هم نیست، فعلا باید خودمون مقایس کنیم با کشوری مثل ژاپن که حالا فرهنگ خودشو داره یا آسیای شرقی، باید حتما به صورت روزانه مقدار یود مورد نیاز رو دریافت کنیم. درسته دکتر؟
حتما دیگه، معمولا ما 150 میکرو نیاز داریم دیگه استفاده بخوایم بکنیم. در زمان بارداری شیردهی 250 میکروگرم که اینو معمولا از طریق همین ترکیباتی که وجود داره، نگی نمکی که فقط استفاده یوددار باشه نیاز ما تامین میشه،
و در واقع مکملی هم که در دوران بارداری داده میشه که حاوی یود و اسید فولیک هست، این نیاز رو دریافت میکنه.
قطعا چون میزان نیازمون میره بالاتر، از طریق این مکملا جبران میشه. ولی افراد دیگه جامعه لزومی نداره که به صورت روتین بیان از مکمل استفاده کنن و جبرانش.
و اگر این کار رو نکنیم، باز هم گواترای بزرگ که تصاویرش توی کتاب از هر کس هم میتونه بره تو اینترنت ببینه، در واقع اون گواترای بزرگ دوباره دیده میشه.
اگه ما میگم که اگه اینو حذف کنیم، این سالها زحمت شده کشیده رو بله. یعنی فکر نکنید که پروسه یوددار کردن نمک پروسه راحتی هستش. سالها مطالعات انجام شده که نون رو غنی کنن، روغن رو غنی کنن یا نمک رو، تا بالاخره ببینید در کشور ما، ببین هر کشوری با توجه به اقلیم خاص خودش یه فرآیند خاص خودش
بله داره. و فرهنگ
کشور ما دیدن که این بهترین جوابگویی رو داره، واقعا جواب داده
بله.
پس باید از اون تبعیت بکنیم و سرخود به حالا تبلیغاتی که واقعا پایه و اساس علمی نداره، مطالعه‌ای پشتش نیست، شواهد علمی نداره، مطالعات قبلی رو که یک عالم شواهد علمی داریم زیر سوال نبریم و اجرا
نه. بسیار خوب که حاصل زحمات دکتر فریدون عزیزی در پژوهشگاه قدرت دانشکده پزشکی شهید بهشتی و از چهره‌های برجسته فرهنگستان علوم پزشکی و همه کسانی که در این زمینه کار کردن، تیم همکارانشون بود، و در واقع نمک یوددار تنها راه دریافت یود روزانه است. دکتر عرفانی فرد از شما سپاسگزارم حضورتون در این گفتگو. ممنون از شما خانم دکتر.
خواهش میکنم. مرسی، تشکر از اینکه فرصت من دادین که بتونیم گپی کوتاه با عزیزانمون داشته باشیم. روز شما بخیر. خداحافظ.
خیلی ممنون دکتر عرفانی فرد. خیلی خوب به پایان این گفتگو رسیدیم. راجع به کمکاری تیروئید صحبت کردیم. روز خوش.